اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب بحثمون در رابطه با ادله قائلین به دو مبنای کشف و نقل بود. مرحوم شیخ انصاری در مطلب اول 4 دلیل رو بررسی کردن بر مبنای کشف و همه رو نقد فرمودن. در مطلب دوم هم نظر نهایی خودشون رو در رابطه با مبنای کشف و نقل توضیح دادن. 3 مبنا تا اینجا درست شد: یکی مبنای نقل، دوم کشف حقیقی، سوم کشف حکمی. البته کشف حقیقی هم 2 گرایش داشت: کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر که ما نگاهمون به این اجازه مالک این باشه که به عنوان شرط متأخر میخواد ضمیمه بیع بشود، یا نگاهمون شرط مقارن باشه، به تعبیری عنوان منتزع باشه که همزمان با بیع اتفاق افتاد. برای اینکه کار داریم باز با این 3 اصطلاح امروز، من این 3 اصطلاح رو می نویسم پای تخته، روی نمودار هم نشون بدیم تا بریم سراغ بحث امروزم. طبق مبنای نقل قضیه اینطور هست که شنبه بیع انجام شده، بیع فضولی، دوشنبه اجازه مالک آمده. خب مبنای نقل میگه که ما از روز شنبه مالکیت رو انتقال میدیم به دوشنبه، اینو میگیم نقل. مبنای کشف حکمی یا کشف حقیقی این هست که اگر فرض بکنیم اینجا شنبه هست، و اینجا هم دوشنبه، اینجا اتفاق افتاده، اجازه مالک هم روز دوشنبه اومده. واژه‌های تفسیری نازشون زیاده. اجازه مالک هم اینجا اومده. در مبنای کشف حقیقی آقایون می‌فرمایند که روز دوشنبه کشف می‌کنیم که بی از روز شنبه اتفاق افتاده بوده، پس جهت فلش به این سمته، اینو می‌گیم کشف حقیقی. یک کشف حکمی هم داریم به نظر مرحوم شیخ انصاری است. شنبه خیلی فضولی اتفاق افتاده، دوشنبه اجازه مالک، منتها با این تفسیر که میگیم نما از روز شنبه و مالکیت از دوشنبه، کشف حکمی ترکیبی از مبنای نقل و مبنای کشف حقیقی است. یعنی نسبت به نما قائل به کشف میشیم، نسبت به مالکیت قائل به نقل میشیم. ترکیبی از نقل و کشف اسمش میشه کشف حکمی. به عبارت دیگه مرحوم شیخ فرمودن کشف حکمی یعنی این که ما میگیم کشف میکنیم با اجازه مالک که آثار ممکنه از روز شنبه محقق شده بوده است. آثار ممکنه، اون آثار ممکنه فقط همون انتقال نما هست، نه انتقال مالکیه. این سه تا مبنا مرحوم شیخ انصاری دیروز برای جنبندی حرف خودشون در این نظریه دوم فرمودن که قواعد و عمومات مبنای نقل رو تأیید میکنن، روایات مبنای کشف رو تأیید میکنن. اینجا باید چه کار بکنیم در جنبندی اینها؟ از قواعد و عمومات روایات خاصه، قواعد و عمومات مبنای نقل، روایات مبنای روایات خاصه، و نوع عمومات هم که ممکنه روایات درش باشه از آیات، مبنای کشف رو روایات خاصه تأیید میکنن. حالا دو تا روایت خاصه رو مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنن، این دو تا روایت رو بحث بکنیم تا ببینیم بالاخره در بین عمومات و مخصصات روایات خاصه چه جنبندی باید داشته باشیم.
عمومات ممکن روایت باشه ولی
چی نباشه؟ آیات نباشه. چرا؟ آیات هستش در عمومات، اهل الله البیع و اوفو بالعهود اینها هستن.
بله
ممکنه روایتی هم در عمومات باشه. حالا مرحوم شیخ انصاری برای این روایات خاصه به دو تا روایت اشاره میکنن، روایات بیشتره، حواله میدن به همون ابتدای بحث به فضولی که روایات رو بررسی کردن شیخ انصاری. یک روایتشون صحیحه محمد ابن قیس هست که جریان از این قرار بود که پدر مسافرت رفته بود، پسر کنیز پدر رو بدون اجازه پدر میفروشه به مشتری، مشتری هم بعد از خرید این کنیز مباشرت میکنه و کنیز باردار میشه از این مشتری. خب بچه ای که به دنیا میاد طبیعتاً بچه این مشتری است دیگه، باباش این مشتری هستش. بعد گفتیم پدر از مسافرت برگشت و گفت من راضی به این معامله نیستم، پسرم بی خود کرده که این کار رو انجام داده. امیرالمؤمنین علیه السلام اونجا فرمودند که این فرزندی که از کنیز به دنیا اومده به عنوان نما ملک مشتریه. فرزند که از کنیز به دنیا اومده ملک مشتریه. شما فرض بفرمایید که روز شنبه مثلا این بیع فضولی کنیز اتفاق افتاده بوده، حالا فاصله زمانی رو باید بیشتر بگیریم که اون بچه هم بخواد به دنیا بیاد، ولی در یک بازه زمانی اول سال این بیع فضولی اتفاق افتاده، آخر سال مالک بالاخره بعد لطیا و لطی و اون نزاعها و درگیری‌هایی که برو پسرشو حبس کن و نمیرم او پسر اینو بگیره این پسر اونو بگیره، بعد از اون کش و قوس‌ها بالاخره اجازه داد. امیرالمؤمنین هم فرمودن که این بچه‌ای که به دنیا اومده مال مشتریه. یعنی چی؟ یعنی این بیع را از همون ابتدای سال گویا حضرت تأیید کردن که دارن میگن این بچه مال مشتری باشه. خب پس این روایت داره مبنای کشف رو توضیح میده، چون امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که بچه‌ای که از این بیع به دنیا آمده مال مشتری، نما مال مشتری، خب میشه مبنای کشف دیگه که نما مال مشتری هست. حالا شیخ میگن البته کشف حقیقی رو دلالت نمیکنه، کشف حکمی رو میگه که نما میشه از روز شنبه مال مشتری، از اول سال مال مشتری. این روایت خیلی بحثی نداره، روایت بعدی یه مقداری مطلب داره که اون بعد توضیح داده بشه. صحیحه ابی عبیده حزا جان چرا ممکنه اینجوری بگیم؟ بله ممکنه گفته بشه که بالاخره این بچه‌ای که به دنیا آمده چون ملحق به پدر هست، حتی این بی اگر فاسد هم که باشه این بچه آخر کار ملحق به پدر هست، ممکنه بله اینو خارجش بکنیم از محل استدلال. ولی صحیحه ابی عبیده حزا هم هست، اینم مطلب داره، تقریبا مرحوم شیخ یک صفحه روش بحث میکنن، نیاز به دقت داره. صحیحه ابی عبیده حزا، جریان روایت رو خوب دقت بکنید، این مسائل مربوط به ارتباطات فامیلی و زن و شوهری و اینها یه مقداری پیچیدگی های خاص خودش رو داره. جریانی که در روایت پیش آمده، میاد ابی عبیده حزا از امام باقر علیه السلام سوال میپرسه، سوال شرعی. جریان اینه که یک دختر و پسری قبل از اینکه به سن بلوغ برسن، بچه هستن، به سن بلوغ نرسیدن، خانواده های اینها، ولی اینها بین اینها ازدواج برقرار میکنن، صیغه نکاح میخونن و اینا رو زن و شوهر میکنن، میشه نکاح فضولی. بعد پسر به سن بلوغ نرسیده، دخترم به سن بلوغ نرسیده، از حضرت سوال میکنن حکم این نکاح چیه؟ حضرت میفرمایند که خب اینا وقتی به سن بلوغ رسیدن اگر اجازه دادن جفتشون نکاح درسته، ولی اگر یکیشون اجازه نداد نکاح باطله، بعد از سن بلوغ خودشون بعد رضایت بده. بعد سوال میکنه راوی از امام باقر علیه السلام، میگن پدر به پسر به سن بلوغ رسید و اجازه داد نکاح رو، هنوز دختر به سن بلوغ نرسیده. حالا کلی شو دارم توضیح میدم، رو تخته مینویسم براتون. پسر به سن بلوغ رسید و اجازه داد نکاح رو، دختر هنوز به سن بلوغ نرسیده، پسر مرد. خیلی دراماتیک میشه دیگه جریان. این دیگه از این سریالای ایرانی هم خیلی بالاتره. بله جریان ازدواج اینها، پسر به سن بلوغ رسید، نکاح رو اجازه داد و از دنیا رفت، هنوز دختر به سن بلوغ نرسیده، اینجا چه کار بکنیم؟ بالاخره این ازدواج اگر درست باشه، خب این پسر اگر اموالی داشته باشه، این دختر وارثش حساب میشه، زنش حساب میشه، نمیشه؟ مهریه‌اش چطور میشه؟ چون خب میدونید اگر زن و شوهری که عقد کردن اگر مباشرت کنن دخول واقع بشه، تمام مهریه بخوان طلاق بگیرن، تمام مهریه رو باید به خانم بده، ولی اگر مباشرت نکرده باشن نصف مهریه رو باید بده. خب اینجا الان سوال اینه، بالاخره این دختر ارث میبره یا نه؟ اون نصف مهریه رو هم، خب فرض اینه که مباشرتی نداشتن، دختر هنوز سن بلوغ نرسیده بوده، نصف مهریه رو هم باید بده یا نه؟ این اصلا نکاح محقق نشده. امام باقر علیه السلام میفرمایند که اینجا باید به اندازه سهم الارث این دختر به عنوان زنش، به عنوان زن این آقایی که از دنیا رفته، و نصف مهریه ای که برای این دختر معین شده بوده این مقدار از مال پسر جدا کنن، کنار بذارن، مابقی رو برن بین ورثه تقسیم بکنن تا وقتی این دختر به سن بلوغ برسه، بالاخره قسم شرعیش بدن که واقعا بین خودت و خدای خودت اگر این پسر زنده بود و تو به سن بلوغ میرسیدی حاضر بودی رضایت بدی به اون نکاح فضولی، حاضر بودی با این زندگی بکنی یا نه؟ اگر گفت بله راضی بودم زندگی بکنم، اون سهم الارث و اون نصف مهریه رو بهش بدن. اگر گفت نه من راضی نبودم، به زور این کارو کرده بودم، خب هیچ چی دیگه، اون مقدار پولی که کنار گذاشتن اونم دوباره میرن بین همون ورثه اصلی تقسیم میکنن. خب حالا صورت مسئله رو من باز با بردار و نمودار و اینها نشون بدم خدمتتون، تا بریم سر این که ببینیم این روایت کشف رو ثابت میکنه یا نقل رو ثابت میکنه.
این که میگن
نکاح شده یا نکاح که اتفاق افتاده، بله نکاح فضولی واقع شده، عقد نکاح واقع شده، در اون حرفی نیست. فرض بفرمایید این خط سیر سن پسره، اینم سیر سن دختر. حالا می‌نویسیم صبی و صبیه. خب سن پسر باید به 15 سالگی برسه، اون موقعی که ازدواج کردن تو تایم ازدواجشون اینجا نکاح فضولی اتفاق افتاده توسط اولیاءشون، بابای این دوتا اینا رو عقد کردن، اینجا پسر مثلا 13 ساله بوده، دختر 5 ساله بوده، 2 سال بعد چی میشه؟ پسر میشه 15 ساله، دختر میشه چند ساله؟ 7 سال. دختر هنوز به سن بلوغ نرسیده، پسر به سن بلوغ رسید، اجازه داد پسر نکاح رو، گفت من اجازه میدم و از نظر من مشکلی نداره، با این دختر حاضرم زندگی کنم. این دختر هنوز اجازه دادنش اعتبار نداره شرعاً، بعد به سن بلوغ برسه تا ببینیم میخواد اجازه بده یا نمیخواد اجازه بده. پسر اجازه داد، بعدش هم فوت کرد. مرد پسر. امام باقر علیه السلام فرمودن که یکی سهم الارث دختر، البته این که می‌نویسیم دختر چون حالا هنوز معلوم نیستش که زنش میشه یا نه، به عنوان همسر دیگه منظورمون از دختر همون سهم ارث یک خانم چقدر میشه، سهم ارث زوجه چقدر میشه، به علاوه نصف مهریه. بحث سر اینه، این نصف مهریه با سهم الارث یک همسر یه زوجه، این رو باید جدا بکنن از اموال پسر، ما باقی رو بین ورثه تقسیمش بکنن. حالا ارتباط این روایت و فتوا و حکم شرعی که امام باقر علیه السلام مطرح کردن با محل بحث ما این میشه که ما یک حدیث دیگه داریم، الناس مسلطون علی اموالهم. وقتی بین الناس مسلطون علی اموالهم با این روایت صحیحه ابی عبیده حزا ارتباط برقرار میکنیم، میبینیم که اگر قائل به نقل باشیم این دوتا با هم دیگه مخالفت میکنن، این دوتا روایت، ولی اگر قائل به کشف باشیم هیچ مخالفتی نیست. این صحیحه ابی عبیده حزا موافق روایت الناس مسلطون هست، مشکلی نداره، خب عمل میکنیم بهش طبق مبنای کشف، ولی طبق مبنای نقل این دوتا با هم دیگه تعارض پیدا میکنن و مجبوریم از یکی بزنیم، یکی رو کنار بذاریم، یکی رو عمل بکنیم. خب برای چی این کار رو بکنیم؟ قائل به مبنای کشف میشیم و به هر دو عمل میکنیم، هم به الناس مسلطون هم به صحیحه ابی عبیده حزا. خب بله، طبق حالی یکم بعد پاکش کنیم اخترون. طبق مبنای نقل ما دو تا دلیل داریم، یکی الناس مسلطون علی اموالهم، دوم صحیحه ابی عبیده حزا. طبق مبنای نقل بین این دوتا تعارض پیش میاد، مخالفت میکنن با هم این دوتا دلیل. به چه صورت؟ به این صورت که نگاه کنید مبنای نقل چی میگه؟ خوب حواستون پرت نشه. مبنای نقل میگه در 15 سالگی که این پسر اجازه داد نکاح فضولی رو، باید ما بگیم که این سهم الارث و نصف مهریه از اینجا به بعد باید به این دختر داده بشود یا نشود. یه زمان دیگه رو هم من اینجا براتون باز بکنم، اینجا میشه زمان اجازه پسر، اینجا میشه زمان اجازه دختر. تو فرض مثال ما دو سال دیگه مونده دیگه، این دختر 7 ساله بود که این آقا مرد، پسر مرد، 2 سال دیگه این بازه زمانی یه بازه زمانی 2 ساله هست. خب مبنای نقل میگه الناس مسلطون علی اموالهم چی میگه؟ میگه وقتی که پسر اجازه داد هنوز این دختر وارث پسر بگید نبود، چون دختر که اجازه نداده که نکاح تمام بشه. وقتی پسر اجازه داد و مرد دختر وارث او نبود. الناس مسلطون علی اموالهم، وارثان پسر اون موقع تمام اموالش رو مالک میشن. برای چی بر سهم الارث و نصف مهریه رو کنار بذارن؟ الناس مسلطون علی اموالهم میگه وقتی پسر مرد این دختر همسر او نبود، وارث نبود، پس همه اموال رو برید تقسیم بکنید. این روشن. صحیحه چی میگه؟ صحیحه میگه نخیر، همه اموال رو تقسیم نکنید دیگه. صحیحه میگه که برای سهم الارث و نصف مهریه کنار بذارید تا تکلیفش بعدا روشن بشه. پس صحیحه میگه در همه اموال تصرف نکنید،
الناس مسلطون، میگه در همه اموال تصرف بکنید، هر کی موقع فوت پسر هر کی وارثه بسم الله بیاد برداره ببره. خب پس طبق مبنای نقل الناس مسلطون میگه تمام اموال ملک وارثان موجود است و دختر وارث پسر نیست در لحظه ای که فوت کرده پسر. صحیح ابی عبیده میگه که قسمتی از اموال پسر باید تقسیم ارث نشود. الناس مسلطون میگه همه شو تقسیم کنه، صحیح میگه نه خیلی همه شو تقسیم نکنه، یکم شو کنار بذاره. خب این روشن. اگر قائل به مبنای نقل بشیم، پس مبنای نقل چی شد؟ مبنای نقل این شد که این پسر وقتی در 15 سالگی اجازه داد، اتفاقی نیفتاده. قائلین به نقل اینو میگن دیگه، میگن اون روز شنبه تو مثالمون قبلا این بود، میگفتیم شنبه به یه حضوری اتفاق افتاده هیچ اهمیتی نداره، بعدن اجازه مالک بیاد از اینجا به بعد نگاه میکنیم. مبنای نقل میگه از وقتی دختر اجازه داد از اون به بعد ما نکاح رو روش حساب باز میکنیم. قبل از اجازه دختر هیچ نکاحی اتفاق نیفتاده، گویا دختر وارث پسر نیست. همه ی اموال رو بدید تقسیم بکنیم. جان
اموال
کیا نیست؟
اموال این ورثه. خدا گفته فعلا اینو بذار کنار، یعنی اموال مجهول المالکه.
خیلی خوب. تعارض با اون خب نه دیگه، کاملا تعارض دیگه. طبق الناس مسلطون قبول دارید که وقتی این پسر مرد همه ی وارثا میان میگن آقا تمام اموالو بدید ما. الناس مسلطون اینو میگه دیگه. الان مالک کیه؟ وارث. وارث ها هستن، ورثه هستن. ورثه هم مسلطه بر مالشونه. میگه آقا همه این اموال مال ما ورثه هست، هر کی ورثه بیاد وسط تقسیم میکنیم.
اینجا شارب گفته این مال ورثه نیست فعلا.
خیلی خوب. حالا اونو صحیحه داره میگه دیگه. صحیحه ابی عبیده حضرت در مخالفت با الناس مسلطون میگه نه خیر، این مقدار باید کنار گذاشته بشه، جدا بشه، در اینا تصرف نکنید. الناس مسلطون میگه تو همش تصرف کنید، صحیحه میگه نه خیر تو همش تصرف نکنید، یه قسمتشو تصرف بکنید. خب این طبق مبنای نقل خراب میشه ارتباط بین این دوتا. اما یه مبنای کشف داریم که این مشکلاتو نداره دیگه. طبق مبنای کشف همین بساط رو پهن میکنیم، الناس مسلطون و صحیحه ابی عبیده حزا. مبنای کشف چی میگه؟ مبنای کشف میگه وقتی دختر اجازه داد این نکاح رو، کشف میکنیم که از همان زمان 2 سال قبل که این پسر فوت کرد، اجازه داد و فوت کرد، از همون 2 سال قبل این دختر وارث بوده است. خب الناس مسلطون علی اموالهم میگه هر کی وارث بیاد برداره ببره. صحیحه ابی عبیده حزا میفرماید که این دختر از همون موقع وارث بوده. خیلی خب پس مشکلی نداره. الناس مسلطون هم میگه از اون 2 سال قبل از وقتی که پسر از دنیا رفت هر کی وارث بیاد برداره ببره. صحیحه هم میگه دختر هم از وارثان است، برداره ببره، از همون موقع وارث. مشکل مبنای نقل این بودش که مبنای نقل میگفت اون موقعی که پسر فوت کرد دختر وارث نبود. چون دختر وارث نبود درگیری بین اون دوتا دلیل پیش می اومد. مبنای نقل میگه از اجازه دختر به بعد همه چیز درست میشه. خب قبلا این مشکل ارث و تقسیم ارث اینا مال قبلشه. طبق مبنای کشف ندیگه. مبنای کشف میگه وقتی پسر فوت کرد 4 تا ورثه داشت، یکی از اون ورثه هم این دختریه که بعدن میخواد اجازه بده. هر دوتاشون یه چیز میگن. شیخ انصاری میفرمایند که پس اگر قائل به مبنای کشف باشیم دیگه مشکلی بین این دوتا پیش نمیاد، لذا قائل میشیم به مبنای کشف. البته کشف حقیقی یا کشف حکمی میشه کشف حقیقی. کشف حکمی شیخ انصاری میفرمایند طبق مبنای خودمون قائل به کشف حکمی میشویم که بعض الاثار نه تمام الاثار.
در صورتی که دختر اجازه نداد
در صورتی که دختر اجازه نداد، خب طبق مبنای نقل یا کشف نگاه کنید، اگر دختر اجازه نده که هیچ مشکلی پیش نمیاد، نه طبق مبنای نقل نه طبق مبنای کشف، هیچی. این دختر بعد از 2 سال بهش اعلام کردن این مسئله رو، وقتی 9 سالش شد گفت من راضی نیستم به این نکاح. خب طبق حرفی که امام باقر در سلطه و سلام فرمودن صحیحه، میگیم خب اینایی که کنار گذاشتیم و میریم تقسیم میکنیم بین همون ورثه اصلی، میریم بین همون تقسیم. الناس مسلطون اگر میگفته همه رو برید تقسیم بکنید، اگر همه رو تقسیم کردن که خب مشکلی نداره دیگه، نوش جانشون زحمتشون کمتر شده. طبق صحیحه ابی عبیده حزا هم حضرت میتونه خب اینا رو پس بدید به ورثه بین خودشون تقسیم کنن دیگه. خب عبارت رو دقت بفرمایید، صفحه 409 هازا به حسب القواعد و العمومات، که عرض کردم ما هنوز توی مخلب دوم که نظر مرحوم شیخ انصاری هستیم. 2 بعد داشت نظر شیخ. بعد اولش قواعد و عمومات بود که دیروز خوندیم، گفتیم قواعد و عمومات داله بر نقلن، اما الاخبار بعد دوم نظریه مرحوم شیخ هست که ببینیم روایات خاصه چی میگن. اما الاخبار فالظاهر من صحیحت محمد ابن قیس الکشف، صحیح محمد ابن قیس ظاهرش بحث کشفه دیگه، حالا از خارج توضیح دادم دیگه، اون بحث اینکه پسر بدون اجازه پدر کنیز رو فروخت، مشتری از اون کنیز باردار شد، امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام فرمودن این بچه مال مشتریه. خب معلوم میشه این بیع از اول، اون نمایی که این بیع داشته رو از اول گفتن مال مشتریه دیگه، میشه کشف حکمی دیگه، که نما از لحظه بیع منتقل میشود به مشتری، کشف میشه، اونم تازه کشف حکمی. کما صرح به حیف الدروس شهید اول و کذل اخبار التی بعدها، روایاتی که بعد از این ذکر کردیم همون ابتدای بحث فضولی، اوناها هم داله بر بحث کشف و مبنای کشف هستن. لکن لا ظهور فی حال الکشف بالمعنى المشهور، این روایت صحیحه محمد ابن قیس داله بر کشف حقیقی نیست که مشهور میگن، بلکه فتحتمل الکشف الحکمی، احتمال داره بگیم کشف حکمی رو دلالت میکنه. چرا؟ چون تو کشف حکمی گفتیم که نما از ابتدا منتقل شده، مالکیت از حین الاجازه منتقل میشود. خب اونجا هم امیرالمؤمنین فرمودن نما او بچه نماه دیگه، نما رو فرمودن منتقل میشه، پس حداقل کشف حکمی رو تأیید میکنه قطعا روایت. جان نسبت به ملکیت چون ساکت روایت میتونه بگیم که دو نه دیگه نمیتونیم همچه حرفی بزنیم، لذا شیخ انصاری میفرمان ملکیت از همون بعد از اجازه میاد. نعم صحیحت و ابی عبیده الوارده فی تزویج صغیرین فضولن، صحیح ابی عبیده موضوعش در این رابطه هست که وارد شده در رابطه با ازدواج 2 تا بچه، پسر بچه و دختر بچه، فضولن، نکاح فضولی اولیاءشون انجام دادن. الامره به عدل المیراث، که این صحیحه مؤنث که اومده به خاطر اینه که صفت صحیحه هست، امر داره میکنه این صحیحه به عزل و کنار گذاشتن میراث من از زوج المدرک الذی اجاز فمات. امام باقر علیه الصلاه و السلام توی این روایت امر میکنن که سهم الارث این دختر رو کنار بذارید، میراث از زوج رو، میراثی که دختر از این پسر میخواد ببره، من از زوج المدرک، مدرک اینجا یعنی درک کرد سن بلوغ رو، الذی اجاز فمات، مدرک یعنی درک کرد سن بلوغ رو، اجازه داد، اجازه شرعا نافذه، بعدش هم از دنیا رفت. لزوجت ال، خب اون میراث رو کنار بذارم برای کی؟ لزوجت الغیر المدرکه حتی تدرکه و تحلفه، اون سهم رو بذارن کنار برای این زوجه ای که درک نکرد، این دختری که به سن بلوغ نرسید تا زنده بود این پسر، غیر المدرکه یعنی سن بلوغ رو درک نکرد در حیات اون پسر، خب کنار بذارن تا کی؟ حتی تدرکه، تا زمانی که این دختر درک بکنه سن بلوغ رو، و حالا تحلف بخونیم قسم داده بشود، یا تحلف که قسم بخورد مثلا، که تکلیف رو روشن بکنه اگر این پسر زنده بود باهاش زندگی میکرد یا نمیکرد دیگه. این یه مسئله باطنی هم هست، قسم شرعی بدن دیگه، اون اگر دروغ بگه یعنی مایل نبود با این پسر زندگی بکنه، ولی برای اینکه این پولا رو بهش بدن به دروغ بگه آره من مایل بودم با این ازدواج بکنم، او دیگه شرعا گردن خودشه. ظاهرتون فی قول الکشف، صحیحه ابی عبیده حزا ظهور دارد در قول به کشف. از لوکان مال المیت قبل اجازت الزوجه باقیتن علی ملک سائر الورثه کان العزل مخالفا لقاعدت تسلط الناس علی اموالهم. اگر لوکان مال المیت، اگر مال این پسری که از دنیا رفته قبل از اجازه دختر باقی باشد بر ملک سایر ورثه، طبق مبنای نقل دارن توضیح میدن، ما بگیم وقتی پسر مرد الناس مسلطون چی میگه؟ میگه تمام اموال مال ورثه است، دختر الان که ورثه نیستش که، دختر هنو اجازه نداده، هنو به سن بلوغ نرسیده. لوکان مال المیت، اگر مال این پسر از دنیا رفته قبل از اجازه دختر باقی باشد بر ملک سایر ورثه، یعنی به ملک دختر وارد نشود، یعنی سهم الارثی برای دختر کنار نذاریم، کان العزل مخالفا لقاعدت تسلط الناس علی اموالهم. عزلی که امام باقر در صحیحه دارن امر میفرماین، این میشه مخالف با تسلط الناس بر اموالشون. وارثان این پسر خب مسلط بر این اموال باقی مونده از پسرن، الناس مسلطون میگه همه شو بردارید تقسیم کنید بین خودتون، صحیحه میگه نخیر یه قسمتشو بذارید کنار، حق ندارید اونو تقسیمش بکنید، پس مخالف میشود. این طبق مبنای نقله. فا اطلاق الحکم بالعزل منزمن الى عموم الناس مسلطون على اموالهم یفید ان العزل لاحتمال کون زوجت الغیر المدرکه وارثتن فی الواقع. پس اطلاق حکم امام باقر علیه السلام به عزل از چه جهت اطلاق داشت؟ از این جهت که اون ورثه راضی باشن یا راضی نباشن. وقتی پسر از دنیا رفت اون ورثه راضی باشن یا نباشن، امام باقر میگه باید یه سهمی رو کنار بذاریم، اطلاق داره از این جهت بلعزل. منزمن الى عموم الناس مسلطون على اموالهم، زمیمش بکنیم به عموم الناس مسلطون على اموالهم، یعنی صحیحه میگه که یه قسمتی رو کنار بذار، الناس مسلطون على اموالهم طبق مبنای کشف میگه خب این دخترم از ورثه هست دیگه، وقتی اجازه داد کشف میکنیم همون موقعی که به سر دنیا رفت دخترم از ورثه او بود. یفید و ان العزل فائده میدهد، به ما میفهماند که عزل و کنار گذاشتن اون سهم ارث به احتمال این هست که لاحتمال کون زوجت الغیر المدرکه وارثتن فی الواقع، احتمال دارد که زوجه ای که هنوز به سن بلوغ نرسیده است وارث باشد در واقع. خب این رو کی میگه؟ اینو مبنای کشف میگه دیگه، مبنای نقل میگه که الان که هیچ خبری نیستش تا وقتی اجازه نداده و به سن بلوغ نرسیده. مبنای کشف هست که رو تخته نگاه کنید، مبنای کشف که میگه وقتی اجازه داد کشف میکنیم، پس از همون موقعی که پسر فوت کرد اینم از ورثه بود، اینو مبنای کشف میگه دیگه. فکأنه احتیاطٌ فی الاموال، گویا این دستوری که امام باقر علیه السلام فرمودن یه جور احتیاط در اموال است. فکأنه ضمیرش به چی برمیگرده؟ همون عزل، بله، گویا اون عزل و کنار گذاشتن اون سهم احتیاط است در اموال. قد غلبه الشارع علی اصالت عدم الاجازه. اینجا یک اشکال و جوابی توی باطن عبارت هست، این رو براتون توضیح بدم عبارت روشن میشه. ممکنه کسی بیاد اینطور بگه، میگه آقا طبق مبنای نقل ما گفتیم که وقتی پسر از دنیا رفت همه اموال بره بین ورثه تقسیم بشه، طبق مبنای کشف هم ما یه اصالت و عدم اجازه جاری میکنیم، میگیم قائلین به کشف ما شک داریم این پسر که از دنیا رفت این دختر بعدن ممکنه اجازه بده ممکن نیست اجازه بده، اصالت و عدم اجازه جاری میکنیم، میگیم شک داریم پسر که از دنیا رفت این دختر بعدن اجازه میده یا اجازه نمیده، رضایت به نکاح میده یا رضایت نمیده، اصل عدم اجازه هست، اصل عدم رضایت، وجود دلیل میخواد، اصالت و عدم الحادث، اصل اینه که هیچ اتفاقی نیفتد، اجازه ای صادر نشود، اگر این دختر میخواد اجازه بده بعد دلیل براش بیاریم، پس اصالت عدم الاجازه میگه که این دختر اجازه نمیده برید اموالو بین خودتون تقسیم بکنید. مرحوم شیخ انصاری میفرمان نه همچین اصلی نمیتونیم جاری بکنیم، چون اینجا باب شارع در باب اموال و اعراض و به اصطلاح چیه اون سب و فروش احسن، در اینجاها شارع نهایت احتیاط رو به خرج میده و اینجا هم خب باید صبر کنن، چون بحث فروج هم هست اینجا که اگر این دختر بشود رضایت بده بشه خانم این پسر، بعد اون مسائل عده و اینها چطور میشه، اینهاش هم بعد دست بشه از موقعی که پسر فوت کرده عده رو بعد نگه داره، یا از الانی که معلوم شد زن او هست، و اینا دیگه جزئیات فقهیه که هم در مباحث ارثش هم مباحث ازدواج این خانم برای بار بعدی بعد بحث بشه. فکأنه احتیاطن فی الاموال، این دستور حضرت که عدل رو فرمودن انجام بدن احتیاط در اموال است، که قد غلبه الشارع، غلبه داده است این احتیاط را شارع بر جریان اصالت و عدم الاجازه. شما نمیتونی بگی وقتی پسر فوت کرد شک داریم دختر اجازه میدهد یا نه، اصالت و عدم الاجازه به عنوان استصحاب، اصالت و عدم الحادث جاری بکنیم، اموال رو بین ورثه تقسیم بکنیم. میفرمان نخیر، همچه کاری نمیشه کرد. مشابه فقهی هم داره که عزل نصیب الحمل و جعله اکثر ما یحتمل. مشابه دیگش اینه که اگر خانم باردار هست شوهرش از دنیا میرود، اموال شوهر رو میخوان تقسیم کنن، خب این حمل این خانم هم سهم داره، اون جنین داخل شکم مادر هم سهم ارث داره، خب این چیه، اون جنین دختر پسر یه قلوه دو قلوه چکار بکنیم؟ روایات میگن از اموال پدر به اندازه حد اکثری که احتمال میدن کنار بذارن، مثلا دیگه احتمال میدن نهایتا دو قلو باشه دیگه، و نهایتا هم احتمال میدیم هر دو قلش پسر باشه، خب این دیگه بالاترین میزان سهم ارث برای دو تا قل پسر رو بعد کنار بذارن، بعد که دیگه حالا به دنیا اومدن اونجا تکلیف روشن میشه. حالا الان با نمیدونم سونوگرافی و اینجور چیزا اگر تکلیف روشن بشه که خب هیچ کار راحت تره. که عدل نصیب الحمل، مثل کنار گذاشتن سهم حمل جنین، و جعلهی اکثر ما یحتمل، و قرار بدن خب چه مقدار باشه جعل اون عدل، اون عدل به چه مقدار باشه، بیشترین چیزی که احتمال داده میشود که دو قلو باشد و هر دو قل هم پسر باشند. خب تا اینجا مطلب دوممون هم که نظریه شیخ بود تمام شد، از اینجا به بعد وارد مطلب سوم و بحث ثمره میخوان بشن. بقیه الکلام فی بیان ثمره بین الکشف به احتمالاته و نقل. کشف سه تا گرایش داشت، کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر، کشف حقیقی با گرایش شرط مقارن یا عنوان منتزع، و کشف حکمی. می‌فرمایند ثمره بین کشف با هر سه گرایش و مبنای نقل چیه در فقه؟ از اینجا وارد مطلب سوم میشن که فردا انشاءالله بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلامت باشید ان شاء الله.